الفت ایجاد بشه، این ائتلاف به تفرقه می انجامه. اما اگر همبستگی بر محور امری معنوی شکل بگیره، این همبستگی ناگسستنی خواهد شد. مبدأ ائتلاف و انس شکل گرفته بین قبیله قریش وجود خانه کعبه بود که نیاکان اونها اون رو بنا کرده بودند و این ائتلاف یک ائتلاف غیر مادی بود. اما به دلیل اینکه خانه کعبه رو به بتخانه تبدیل کرده بودند، این معنویت معنویتی انحرافی بود. لذا خدای متعال در این سوره می‌فرماید: حال که بین قبیله قریش همبستگی ایجاد کردیم، پس اونها باید به معنویت اصیل رو بیارن و صاحب این خانه رو پرستش کنن، نه بت‌هایی که داخل اون قرار دادن، تا این امنیت برای اونها ماندگار بشه. چرا که اگر انسان بخواد آزادانه از مادیت بهره گیری بکنه، باید معنویت اصیل رو هدف گیری کنه و زیر سایه اون معنویت از مادیت بهره ببره. موضوع بعدی که مرحوم آیت الله آقا مجتبی تهرانی به اون پرداختن این مسئله بود که چرا خداوند متعال ضمائر موجود در این سوره رو به صورت غائب آورده و قریشیان رو مستقیما مخاطب خودش قرار نداده. این عالم فرزانه در جواب این سوال بیان کردند که دلیل این امر اینه که مشرکان لیاقت ندارن که مخاطب مستقیم خداوند قرار بگیرن و خداوند هیچ وقت مشرکان رو مستقیما مورد خطاب قرار نداده. در این سوره هم چون هنوز قبیله قریش از مشرکان هستند، خداوند با ضمیر غائب درباره اونها سخن گفته و هرگاه به معنویت اصیل و پرستش خداوند یگانه رو بیارن، خداوند اونها رو مستقیما خطاب قرار خواهد داد. با این توضیحات دعوت میکنم به ادامه مباحث تفسیری مرحوم آیت الله آقا مجتبی تهرانی بر آیات سوره مبارکه قریش توجه کنید.
أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاوا فتزيد ورودا وتلاوا وتراها عين الرحمن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. لإیلاف قریش، إیلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. در جلسه گذشته این را من عرض کردم که هدف نسبت به گروه ها، یک وقت هدف مادی است، یک وقت هدف معنوی است. هدف معنوی پوچ و هدف معنوی حقیقی. بعد راجع به اون گروهی که هدفشون هدف مادی است، فرقشون با گروه‌هایی که هدفشون معنوی است، البته معنوی حقیقی، این است: گروهی که هدفش مادیت است، گفتیم با رسیدن به هدف این گروه ها متلاشی میشن. جهتش هم عرض کردم این است: ایجاد برخورد ناشی از محدودیت ماده. برخوردها، درگیری ها ناشی میشود همیشه از محدودیت ماده، که گفتیم فلاسفه تعبیر میکنند به عالم طبیعت که دار مزاحمت است. جهت دیگری که باز تذکر بدم، فرق بین هدف مادی و معنوی، خب اینو گفتیم فرقش، ولی در معنویت اینطور نیست، چون معنویت محدودیت ندارد. چون محدودیت ندارد، برخوردی پیدا نمیشه، چون اون برخورد ناشی از محدودیت ماده بود. محدودیت همیشه برخورد رو ایجاد میکنه. اما اگر ما به نامحدود گرایش داشته باشیم، هیچگاه برخوردی نیست. اگر معنویت اصیل در نظر گرفته شود، هیچگاه تزاحمی نیست. نه تنها تزاحم نیست، بلکه یک نحو اتحاد روحی پیدا میشه، چون هدف
معنویت اصیل است، معنویت اصیل الله است. الله نامتناهی، محدود نیست. لذا در اینجا اگر با هم اینها او را هدف گیری کنند، یک نوع اتحاد روحانی پیدا میکنند. چی بحث مفصلی است. اتحاد گوید جان شیران و سگان از هم جداست، متحد جانهای شیران خداست. اینی که اختلاف میبینی ها، این اختلافات مربوط به اوناییست که مادیت و هدف گیری کردن. همیشه به هم میفتن، دائمانم دعوا دارن. اما اون انسانی که معنویت را هدف گیری کرده، یک گروه جوری میشود که از نظر جسمی انسان باید اینها را بینشان تبعیض قائل بشه و الا از نظر روحی یکی میشوند اینها. یه همچه حالت بیدن. اونجاست که از مادیت بشر میگذرد برای چی؟ بشر دیگر. اگر معنویت رو هدف گیری کند، چشم پوشی میکنه از مادیت برای انسان دیگر. اینجاست که انسانها با رفاهیت زندگی میکنن. برید سراغ این مکتب، برید سراغ مکتبی که توش زور نیست برای مسابقات، سرنیزه نمیخواد. برید سراغ اون مکتبی که خود بشر و انسانش میگه نمیخوام، رد میکنه به دیگر، و او با اینکه محتاجه باز رد میکنه به دیگر. برید سراغ این مکتب. اگر میخواهید جوامع بشری را از نظر مادیت اصلاح کنید، راهش اینه. و الا اگر هدف گیری بشه مادیت، این رشته سر دراز دارد تا به قیامت از نظر ما و تا انقراض عالم از نظر شما. این دعوا ختم شدنی نخواهد. راحت باشید.
بسم الله الرحمن الرحيم إلى في قريش إلى في رحلة الشتاء رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.
هرگاه هدف انسان قابل تجزیه باشد، بتواند انسان او را قطع قطع کند. هدف اگر قابل تجزیه باشد، انسانهایی که بخواهند به اون هدف گرایش پیدا کنند، اونها هم قابل تجزیه می شوند. یعنی اگر هدف دارای ابعاد و اجزایی باشد، انسان‌ها اگر بخواهند گرایش به یک چنین هدفی پیدا کنند و او را هدف گیری کنند، انسان‌ها هم قابل تجزیه میشه. نه خودشون قابل تجزیه بشن، البته خودشون هم میشن. این بحث مفصلی است. ما حالا نه یک انسان رو میگیم، مجموعه انسان‌ها اگر یک چنین هدفی را مورد نظر قرار بدن به عنوان هدف، نمی توانند همه اینها همه او را هدف گیری کنند. یه بحث است. قابلیت تجزیه، گروه بندی هایی که در انسان ها پیدا می شود، این گروه بندی ها ناشی از این است که هدف ها مختلف است. اگر هدف یکی باشد گروه بندی معنا ندارد. اینو دقت کنید، عقلاً محال است. هدف اگر یکی باشد گروه بندی معنا ندارد. هدف مختلف می شود در زیر سایه اختلاف هدف، گروه بندی های مختلف هم پیدا می شود. اون وقت دقت کنید، اختلاف هدف که گفتی معلوم میشه یه چیزیست که این هدف این با هدف دیگری مختلف است، یکی نیست، پس وحدت حقیقی نیست. اینها بر فرض هم یه جنبه مشترک داشته باشند بین اینها، ولی چیزیست که قابل از برای تجزیه بود، چون قابل از برای تجزیه بود قهرن فعلیت پیدا کرد و روی این مجموعه انسان‌ها اثر گذاشت و اینها را هم گروه بندی کرد. این امر مسلم است که اگر هدف قابل تجزیه باشد، اون موجوداتی که اون هدف را نشانه می‌گیرند اونها هم قابل تجزیه هستند. بنابراین علت گروه بندی‌ها این است که هدف اونها قابل تجزیه بوده، که اگر قابل تجزیه نبود گروه بندی معنا نداشت. این در اون جاییست که هدف مادی باشد، چون ماده قابل تجزیه است. ولی اگر هدف غیر مادی باشد، یعنی معنویت باشد، معنویت قابل تجزیه نیست، یعنی الله. دقت کنید، ما این که میگیم قابل تجزیه یعنی قابل تجزیه عینی، به تعبیر ما حقیقی نه مفهومی. ولی خدا رو که ما انقدر صفات واسش درست کنم اما مفهوم، اما از نظر خارج یعنی واقعیت، یک واقعیتی بیش نیست، یک واقعیتی نامتناهی است. اگر هدف غیر مادی باشد قابل تجزیه نیست. وقتی قابل تجزیه نبود، بنابراین انسان‌هایی که گرایش به اون هدف پیدا بکنند، اون مجموعه انسان‌ها قابل تجزیه نیستند. این از نظر مجموعه انسان‌هایی که به اون هدف گرایش پیدا کردند. تک تک اونها هم قابل تجزیه نیستند، ولی در مادیت چرا؟ تک تکشون هم قابل تجزیه است. یعنی یک انسان اگر مادیت را هدف گیری کند، شخصیت این انسان قابل تجزیه است. بعض روحش متوجه پول است، بعضش متوجه شهوت است، بعضش متوجه کذا. همینجور دقت کنید، کأنه روح این قطعه قطعه می شود. دو تا موجود رو در مقابل هم مادی قرار بدید، یه خطهای موهومی از این به او بکشید، ترسیم کنید، این قسمتش در مقابل او، این قسمتش در مقابل او، این قسمتش در مقابل او. اما اگر هدف موجودی باشد که قابل تجزیه نباشد، هر انسانی که این هدف را مورد نظر قرار بدهد، اون انسان روحش قابل تجزیه نیست. چرا؟ چون هدفش قابل تجزیه نیست، خودش هم قابل تجزیه نیست. این انسان خلوصی را که اسلام به بشر میگوید این است، خلوص. یک خلوص ما داریم نسبت به مجموعه انسانهای موحد، و یک خلوص داریم نسبت به فرد فرد اونها. خلوص کل اونها از کجا به دست میاد؟ اونگاه که گروه بندی نشوند. هر وقت گروه بندی شدند، بدانید مادیت در معنویت اونها رسوخ کرده. مادیت که میگم هواهای نفسانی یکی از اونهاست، خواهشهای شهوانی چه نسبت به ریاست باشد چه بقیه جهات دیگرش که ما موهوم میدونیم. و الا تا موقعی که پای مادیت نیامده، اون وحدت و اتحاد اینها، همبستگی کل اینها محفوظ میماند.
فليعبدوا رب هذا البيت
جل جلال الله
رب هذا البيت الذي أطعمهم
قرآن میگوید اگر امنیت میخوای، اگر مادیت میخوای که شکمت پر بشه، معنویت ائتلاف میاره در زیر سایه کار میشه. بله، هیچگاه اینها روح دو نفر مؤمن به الله، مؤمن واقعی، روح اینها جدای از هم نیست. خدمت تو عرض شود که کشیده میشم ولی نمیخوام وارد این بحث بشم. گاهی سرخ مطالبی را که ببینیم از اولیاء خدا نقل میکنن، در همون حالی که ای از او میگفت او هم از این میگفت، اونی که به ذهن او میامد این خبر میداد، این مال همون اتصالی است که به یه مبدع بله بی منتهای نامحدود پیدا کرده، دهرن این سرخ مطالب را هم داره. اثر دیگر و آن این است که بعد مکانی در این گروه بندی هیچ مؤثر نیست. آخه گروه بندی ها که میکنن از نظر مادی اینا هرچی نزدیکتر باشن به هم چیه؟ ابزار کارشون بهتره، بهتر میتونن کار بکنن. ولی گروه بندی که در سایه هدف گیری معنویت اصیل باشد، این بعد مکانی توش مطرح نیست. بدون این که اینها آلاتی از مادیت بخوان به کار ببرند از هم اطلاع دارند. یه بحث مفصل لطیفی است. داستان اویس قرن رو شنیدید. اویس قرن یک شتربان است، مسلمان است، در زمان پیغمبر اکرم است. یه مادر پیری دارد، از درآمدی که از شتربانی به دست میاره او رو ادارش میکنه. در تاریخ می‌نویسند یه روز به مادرش گفت مادر یه اجازه به من بده، یمنه، میخوام برم مدینه پیغمبرم رو ببینم، پیغمبر اکرمم ندیده. در تاریخ می‌نویسند مادر بهش گفت اشکال نداره برو، اما به شرط اینکه نیم روز بیشتر نباشی در مدینه، زود برگرد. چاش حرکت میاد، میرسه مدینه، یک سر میاد منزل پیغمبر اکرم. دارد اون موقع پیغمبر در خانه نبود، چند ساعتی توقف میکنه، نیم روز تمام شد، پیغمبر هم تشریف نیاورد. طبق همون اجازه‌ای که از مادر داشت عمل میکنه، میگه اگر پیغمبر اومد بهش بگید اویس بود، برمیگرده. اویس میرود، پیغمبر وارد میشه بعد از او در خانه. دقت کنید، در تاریخ می‌نویسند پیغمبر وارد خانه شد، با تعجب سوال کرد که این نور چیست من در این خانه می‌بینم، نور چیست در این خانه می‌بینم. گفتن یا رسول الله یه شخصی آمد اینجا، شتربان بود. گفت اسمم اویسه، آمده بود به زیارت شما، شما نیامدید رفت. جمله رو دقت کن، فرمود به این که این نوریست که اویس در خانه من به هدیه گذاشت رفت. و مکرر شنیدن از پیغمبر این جمله را که میگفت اینی اشمو رائحة الرحمن من جانب اليمن. من شامم درک می کند بوی خدا را از طرف چی؟ یمن. بعد می گفت وا شوقاه الیک یا اویس، ای پیغمبر خاتم است، یه شتربان است. این جمله رو میگه، گفت در یمنی پیش منی. این مکتب، مکتب معنویت. خوشا به حال کسانی که اینها معنویت اصیل را هدف گیری کنند و در زیر سایه او انس و محبت های واقعی را بچشند. خدا شاهد است این که من میگم در ایام طلبگی تو مدرسه زندگی میکنم، اینقدر این روح های ما به هم نزدیک کرد که درس نمیخوندیم به این که بعد بریم مدرک بگیریم، بعد بریم فلان جا فلان پست رو بگیریم، فلان کار رو بکنیم. که از اول آب پاکی دست ما ریخته بودن، یک صفای خاص، یک صفایی که وقتی میاد آدم از اون محیط بیرون آلوده میشود با این محیط مادیگر، بعد میفهمه که چه گوهری رو از دست. این حالته همبستگی، ائتلاف، رفاقت، انس، محبت فقط در سیر سایه معنویته. تا مادیت بیاد نقار است، اختلاف است. اللهم صل علی محمد.
الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. فليعبدوا رب هذا البيت.
لا إله إلا الله.
فليعبدوا رب هذا البيت
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تلاوت سوره مبارکه قریش و بخشی از مباحث تفسیری مرحوم آیت الله آقا مجتبی تهرانی رو بر این آیات شریفه شنیدیم. امیدواریم که مورد توجه و عنایت و استفاده شما واقع شده باشه. تا فرصتی دیگه که باز هم خدمتتون برسیم، شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. التماس دعا. خداحافظ.
قد انزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا نحيا بهداه وشرعته شيبا شبانا وفتيانا.
عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم به آخرین تلاوت این بخش با صدای قاری ارجمند آقای محمد عباسی توجه بفرمایید. تلاوت سور مبارکه جن، مزمل، مدثر، قیامه، انسان و مرسلات. خداوند در آیه 32 سوره مرسلات در توصیف آتش جهنم می‌فرماید جرقه هایی از خود بیرون می‌دهد مانند یک کاخ عظیم. در تفسیر نمونه جلد 25 صفحه 419 بیان شده، نه همچون جرقه های آتش این دنیا که گاه به اندازه سر سوزنی بیش نیست. تعبیر به قصر یعنی کاخ در اینجا تعبیر پرمعنایی است. شاید تصور شود مناسب تر این بود که گفته شود جرقه های همچون کوه، ولی نباید فراموش کرد کوها منبع انواع برکاتند. این قصرها و کاخهای ستمگران هستند که منشأ شعله های سوزان و آتش های شرربارند. با این توصیف مدت 31 دقیقه و 1 ثانیه این تلاوت رو بشنوید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اوحی الی انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَنْ نُعْجِزَهُ هَرَبًا وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ فَمَنْ يُؤْمِنْ بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا وَأَنْ لَوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما